مفهوم حسب اون چی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعریف در عبارت بود از انفهام طبعی از انفهام منطقی، نه مطلق طبعیه. لهذا انفهام وجود مقدمه از وجود ذل مقدمه، یا حرمت ذل از وجود شیء، لیسا من المفهوم اصلا. این خلاصه فرماشد مرموم آشیر جدد عرض میکنم. فرمودن مفهوم عبارت است از انفهام طبعی از انفهام منطوقی، نه انفهام طبعی مطلق، سواء کانت طبعیت به نسبت الی انفهام منطوقی او امر آخر من العقل، من حکم العقل بالملازمه او غیرها. لذا انفهام وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه، حرمت ذل از وجوب شیء، یا اقل حمل من الآیتین. هیچ یک از اینها داخل در تعریف مفهوم نمی‌باشد. پس سرش این است که انفهام مفهومی در این موارد تابع انفهام منطقی نیست. بعد از خروج از این مرحله از بحث که تعریف مفهوم بود، وارد موارد خاصه‌ای که ادعا شده است دلالت کلام در اون موارد بر مفهوم می شود. یکی از مواردی که بحث شده است و ادعا کردن در این که مفهوم دارد، جمله شرطیه است. صاحب کفایه رضوان الله علیه در عبارتشان می‌فرمایند الجمله الشرطیه هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع ام لا. این عنوان فرمایش ایشان است در کفایه. قبل از آنی که ما وارد این بحث بشویم که آیا جمله شرطیه دلالت بر انتفاع اندل انتفاع دارد یا خیر، اموری باید ذکر بشود که در ضمن همین امور فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نیز بیان خواهد شد. امر اولی که در اینجا لازم و ذکر است این است که داشت که در این که در جمله شرطیه قید وجود دارد، آیا قید موجود در جمله شرطیه راجع است به هیئت جمله شرطیه یا ماده؟ از اول به عبارت دیگر، قید موجود در جمله شرطیه عبارت است از تعلیق. اگر این قید راجع به ماده باشد، تعلیق قهرن نسبت به ماده خواهد بود. و اگر قید راجع به هیئت باشد، تعلیق قهرن نسبت به هیئت خواهد بود. مثلا ان جاء زیدون فاکرمه، آیا این قید که اشتراط به مجیء است راجع است به اصل مجیء، یعنی زید مقید بالمجیء؟ چنین که اکرام معلق علیه است، تعلیق شده است بر چی؟ بر مجیء. اصل اکرام معلق شده است بر مجیء یا هیئت اکرم معلق شده است بر مجیء؟ لا شک در این که از نظر متفاهم عرف در باب قضایای شرطیه غیر راجع به مفاد هیئت است نه ماده، و همین است که در متفاهم عرف تعلیق جزا بر اصل هیئت جمله شرطیه را میفهمند و متبادر هم همین است. لذا وقتی گفته می شود در مثل مثلا انکانت شمس آل اف النهار موجودون، این دلالت می کند بر این که وجود نهار معلق است بر چی؟ آقا طلوع شمس. یا در روایات داریم که الماء اذا بلغ قدر کرن لا یحجسه شی، عدم انفعال ما به نجاسه معلق شده است بر بلوغ ما به قدر کر. پس مفاد جمله جزایی مقید معلق شده است بر نفس جمله شرطیه و تعلیق مربوط به هیئتین است نه مربوط به ماده. البته برخلاف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، ایشان غیب را راجع به ماده می داند و نتیجه ارجاع غیب به ماده این است که مفاد جمله شرطیه در حقیقت برمی گردد به مفاد جمله وصفیه، و چیزی به عنوان مفهوم در جمله شرطیه دیگه ما نباید دنبالش باشیم، چون نتیجه ارجاع غیب به ماده این است که اون ماده متصف می شود به این غیب. المادت الموصوف به هذا الغیب هل لها مفهوم ام لا، و این باید از مصادیق و جزئیات و صغریات بحث مفهوم وصف خواهد بود و دائره مفهوم شرط خارج می شود، و اساسا همه موارد مفهوم شرط از مصادیق مفهوم قصد می شود. این بیان ایشان هست، ولیکن مشهور و معروف قائل به این که غیر راجع به هیئت است و لذا جمله شرطیه با جمله وصفیه فرق دارند. تعلیق علا وصف امرون و تعلیق علا شرط شیعون و امرون آخر. این اولا. نکته دومی که لازم است قبل از ورود در اصل بحث فهمیده بشود این است که قضیه شرطیه از نظر علماء منطق تقسیم می کنند به دو قسم، قضیه شرطیه لزومیه و قضیه شرطیه اتفاقیه. در امر دوم ما در این مقامیم که اصلا در باب قضایای شرطیه بحث علاقه اتفاقی معنا ندارد، همه جا در باب قضایای شرطیه باید علاقه لزومیه باشد، اتفاق معنا ندارد علاقه باشد بین شرط و جزا. اونجا مثال می زدن که مثلا امکان زید و ناطقن فلشمار و ناهق، واضح است که علاقه بین نطق زید و صدای حمار نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، استاد ما می فرمودن که ایشان می فرمود که باب بنی اسرائیل یه خواری داشت، ولی ابوبکر عمر لعنت الله علیه ما یه خواری هم نداشتن. نگرد خبیص بودن علایه ها بیرون در نهایت برحال ذلت و فسدی و حماریتی داشت. برد حمار به حمل شایه و به معنای تام کلمه بودن. برد در اینجا بحث در اینه که در امر دوم این اون چرا که در منطق قائل شدن دید که گاهی در جمله شرطیه ولو نادرن پیدا می شود که علاقه نباشد به نحو علاقه لزومیه، اسمش گذاشتن علاقه اتفاقیه، چنین چیزی اساسی ندارد، بلکه مطلقا در جمله شرطیه ترتب است، علاقه است. این معناهای علاقه در اینجا تعبیر شد به ترتب. حالا علاقه ممکن است یک توسعه‌ای در اینجا هست، ممکن است به این نحو باشد که تعلیق معلول علل اله باشد که علاقه بالعلیه است، یا تعلیق علت علل معلول باشد، چون از اون طرف هم هست دیگه علاقه، ترتب علت علل معلول به معنای این که العلت تامه لا تنفک و عنه معلول، به این معنا. خب این هم یک نوع علاقه است. لذا میگیم چون علیت از مفاهیم اضافیه است، علیت بلا معلولیت نیست. اگر علیت فعلیه داریم قهرن معلولیت فعلیه هم داریم، کمان که اگر علت تامه بالفعل باشد معلول تام بالفعل نیست باید باشد. شبهاتی که بیان میکردید آقا شبهات اساس نداره دیگه، چون منع فیض، قول به منع فیض از طرف ازل همون مقصده امساک فیض به لحاظ ابدیت رو داره بدون هیچ. لذا میشود مقاله این قائلان مثل مقاله یهود من حیث لا یشعر، چون قالت یهود ید الله مغلوله غلت ایدیه و لعنو به ما قالو بل یداهو مبسوطتان ینفقو. ینفقو به اعتبار آینده نیست، چون از منه سلاسه نسبت به حق قالو، یعنی دائم الانفاق هست. ینفقو در نسبت به حق یعنی دائم الانفاق هست. حضرات معصومین علیهم السلام هم همچنین، چون اونها هم فوق زمان و مکانن به جهت مبهریت دائم الفیزن. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه اعتبار امروز عرض میکنیم روز میلاد ایشان هست، ایشان دائما فیضشان به جهت مظهریت شامل افرادی که در حال مستفیدن میشود. اینجوری نیست که بگیم که از کی بود و تا کی، نه از کی در اینجا معنا دارد و نه تا کی معنا دارد، چون همون دوری که نسبت از این جهت است که میاد قبل از آنی که برای این عالم آدم بیان ملائکه مقرب مثل جبرئیل از خرب اصطلاح بستان ما ارتداق میگردن و خوشی چینه برحال بستان ما و باقی برحال اون ولایت قدسی الهی حضرات بودن. پس بنابراین میزان صرف ترتب علا نحو العلیه نیست، ممکن است علا نحو المعلولیه هم باشد، یا اینکه علا نحو اشتراک در علت صورت سوم. برای حسن مثال عرض میکنیم، وقت میگویید که اذا طلعت شمس فالنهار موجودون، موازه است اینجا ترتب وجود نهار است بر طلوع شمس و این ترتب المعلوله علل اله. عکسش هم میتوانید بگویید اذا کان النهار موجوده فالشمس طالعه، این میشود چی؟ ترتب علت علل معلول، یعنی از به صورت این، یعنی از وجود معلول پی میبریم به وجود علت. خب اینم یک نوع از ترتب است و تعلیق است معلول علت بر معلول. صورت سوم هم هست که ترتب علی نحو اشتراک در علت باشد، یا مثلا حالا در ترتب معلول علل علت این که میبینید که مثلا العالمو حادث چرا؟ لانه متغیر. اذا کان العالم حادثاً فالتغیر ثابتون، یعنی فالعالم متغیرون، اونجا ترتب معلول شد بر علت. یا اینکه ترتب دو شی احدهما علی الاخر که هر دو معلولن لعلت ثالثه، بگیم امکان النهار موجودن فالعالم موی، روع عالم و وجود نهار هر دو معلولن لطلوع شمس. خب ترتب بین احد المعلولین به نسبت الالآخر باشد در فرض اشتراک در علت. پس بنابراین در امر دوم ما حصل عرض ما این شد که در باب قضایای شرطیه اولا باید علاقه باشد، که تعبیر از او به ترتب می کنیم، علاقه هم علاقه لزومیه است، اتفاق که در منطق گفتن در اینجا اساسی ندارد. ثانیاً در نوع ترتب ما جمود نداریم به خصوص ترتب معلول علل اله، من اون شیخ رضوان الله علیه هم تصریح بیم دارد، بلکه ترتب ممکن است علا نحوه ترتب المعلول علل اله باشد، علل اله علا معلوله، او احد المعلولین علی الاخر فی مورد اشتراکه ما فی الاله. این سه صورت هر سه را شامل می شود. سر این مطلب این است که در باب قضایای شرطیه در همه موارد ثلاثه‌ای که عرض شد، قضیه شرطیه در یک معنا استعمال شده است و اون عبارت است از تعلیق احد القضیتین علی الاخرى. این مفاد در حال قضیه شرطیه است، یعنی از تعلیق بین الشرط و الجزا. این دو قضیه شرطیه و جزائیه تعلیق بینشان به واسطه ادات شرط حاصل می شود. حالا تعلیق علی ای نحو کان اون دیگه خصوصیتی ندارد علل اخرى. بله بله دیگه. خب لحاظا در جایی که حالا میخواد اصلا اساسا ترتب واقعی باشد بنابر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، یا ترتب اعتباری و فرضی باشد، ولو اینکه ترتب ذهنی هم نباشد. گاهی از اوقات است که ترتب بین القضیته ترتب واقعی است، مثل اینکه مثلا میگیم اذا جاءك زیدون فاکرمه، یه صحبت ذهن نیست، اگر زید خارج از آمر شما باید او را اکرام بکنید. در قضایای شرطیه واقعی در احکام غالبا ترتب فرضی است، یعنی شارع اعتبار می کند امری را به عنوان مرتب علی و چیزی را بر او مرتب می سازد، مثل اذا بلغ الماء قدر قربن لا ینجسه شیء. این درست است به حسب واقع است، ولی بحث علیت و معلولیت در اینجا نیست. علت این یک معشی به اصطلاح امری است به حسب واقع که ما خبری از او نداریم که چه رابطه ای است بین کریت و عدم تنجس ما به ملاقات به نجس بعد وقوعه الى الکور. این رابطه چی هست؟ آیا رابطه مثل رابطه علت و معلولی است که ما در موارد خاص میفهمیم؟ خیر. پس رابطه اگر چیزی را فرض کردیم معلق علیه و شیئی را بر اون تعلیق کردیم، اونم داخل در محل بحث میشود، لازم نیست که حتما ترتب واقعی باشه. حالا در باب احکام به اعتبار مسلک عدلی قائل به ملاقات نفس الامری هستن، اونو میتوانیم داخل در قسم اول بدانیم که بگیم ترتب واقعی است، چون بین الملاکین ترتب واقعیان، لذا بر اساس اون ملاک جهل حکم شده است و اعتبار حکم شده است و حکم معلق شده است بر امری که ملاک واقع مترتب بر اوست. این راه دارد. علی ای حال کار نداره به اینکه احکام از این قبیل باشه یا نه، در هر دو صورت خلاصه فرقی نمی کند در ترتب، که ترتب ترتب فرضی باشد یا ترتب واقعی باشد. لذا می فرمایند گاهی از اوقات هست که اصلا هیچ رابطه علی و معلولی بین مرتب و مرتبان علیه نیست، معذار جمله شرطیه ما افاده این به اصلا ترتب را دارد. دیگر ازا جا اک زیدون فامرون مثلا قائم، چی گفت دیگه؟ با اینجور قضیه ای درست بکنیم. یا مثلا فرض کنیم در محاورات عرفی زیاد است این ترتبات فرضیه، دیگه اگر فلانی بیاد دیگه فلانی نمیماند در اینجا درست رابطه. خب اینا نه آمدن او و رفتن او بینشان علیت و معلولیت است واقعا، نه به حسب وجود ذهنی این ترتیب هست، مثل اونچه که در باب منطق هست مثلا در امور ذهنیه ترتب باشد اصلا بین وجود نوع و تحقق جنس و فرض هست. شما فرض کردین جنس را معل فرض قهرن نوعی من الالوا محقق می شود، این بحث به خارج نیست، ترتب بحث به ذهنه. باید با صرف وضع است و صرف جعل است و فرض اینجا این چنین است. فرض میکنیم آمدن زید همان و رفتن امر هم همان، اینجا بینشون ترتب نه علی واقعی و نه ترتب به اصطلاح ذهنی، بلکه فقط ترتب ترتب فرضی است. نه اونا بینشون مقابله هست، دقیقا داریم باطل یعنی لاشه، حق یعنی واقع، بین شیء و لاشه مقابله هست، تناقض هست، اونجا فرض میگه ما چه فرض بکنیم چه فرض نکنیم، حق باطل دیگه در اون راه ندارد و باطل معنا ندارد که حق باشد. لحاظا میفرمایند همیشه ما ترتب را به حسب وجود خارجی مثل ترتب طلوع شمس و وجود نهار نخواهیم دانست، بلکه گاهی از اوقات ما در جایی ترتب را قائل میشیم که هیچ ترتبی در خارج نباشد و در حقیقت چنین وجودی نداشته باشد در خارج، بلکه ما فقط ذهنن، مثل این که میگوید فرض کنیم اذا امکان زیدون زاهکن امکان زاهکن موجودن فل انسانو موجودون، بینشون بین وجود اینا علیت و معلولیت نیست، بین وجودشان ها، ولیکن چون ما میدانیم خارج از که امکان از زاهق و موجودن فل انسان و موجودون، ترتیب کردیم بین وجود انسان و وجود زاهق، اینا از مقدمه خارجیه که چون زاهق غیر از انسان نیست پس اگر زاهقی باشد قهرن انسان خواهد بود. این حاصل اون چیزیست که در امر دوم و مقدمه دوم بیان شد. پس خلاصه این ترت باید اولا در جمله شرطیه ما حصل اونجا گرد شد، جمله شرطیه باید علاقه لزو علاقهی بین جمله شرط و جمله جزا وجود داشته باشد و اتفاق فاقده ندارد، علاقه باید علاقه لزومیه باشد نه علاقه اتفاقیه که در منطق قسم دوم را قائل بودن حاضر اولا، ولیکن علاقه لزومیه منحصر نیست در باب جمله قضایای شرطیه در خصوص علاقه علی و معلولی، بلکه در مورد ترتب معلول بر علت که علاقه را قبول داریم و جمله شرطی در اونجا جاری است، در ترتب علت علل معلول و احد المعلولین علل آخر در صورت اشتراک در علت در این دو هم جاری است، بلکه بالاتر به بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اونجا که اصلا بحث علت و معلولی نیست هم این تعلیق به نحو قضیه شرطیه به مکان من امکان. و اما امر امور دیگری در اینجا لازم است که بعد از بیان این امور معلوم خواهد شد که آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا خیر و معنای مفهوم در جمله شرطیه چگونه است، اینا رو اشاره توضیح میده. صلی الله علیه و آله.